أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 114 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. مرحوم شهید ثانی در آداب تعلیم و تربیت اولین ادب رو و اولین بایسته و شایسته رو در این مسیر اخلاص معرفی میکند و برای اون روایاتی رو از منابع پیروان مکتب سقیفه و منابع شیعی نقل میکند. ما به روایات پیروان مکتب سقیفه کاری نداریم، از اون جهت که اگر همسو، همجهت، هم محتوای با روایات شیعیان باشه که خب روایات شیعه رو میخوانیم، اگر هم همسو و هم جهت نباشه بی خود وقتمون رو صرف اون نمی کنیم. در روایاتی که ایشون از منابع شیعی نقل کرده، روایتی رو آورده به نقل از کتاب کافی شریف جلد 1 صفحه 59 از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. ایشون میگه که حضرت باقر العلوم علیه الصلوات و السلام فرمودند اگر هدف طالب علم با اغراض هوس آمیز آلوده گردد، اگر هدف طالب علم با اغراض هوس آمیز آلوده گردد و بخواهد با مایه علمی و حربه علم بر علما و دانشمندان مباهات ورزد با دیگرانی که مثل خودش در مسیر علم هستند زورآزمایی بکنه و با سفیهان و سبک مغزان بستیزد. نگاه بکنه ببینه یه عده‌ای هم ناآگاهند، با اونها درگیر بشه چون یه دانشی پیدا کرده، اونها رو باهاشون برخوردهای نامناسب بکنه و یا انظار مردم را به خود جلب نماید. میگه خب حالا ما در فلان مسیر، فلان رشته، فلان موقعیت که نتونستیم قرار بگیریم، بذار لااقل مثلا از این مسیر خودی نشان بدهیم، پناه بر خدا. جایگاهش از آتش دوزخ فراهم و آماده خواهد شد. ریاست و سرپرستی صرفاً در خور افرادی است که دارای شایستگی کافی هستند. کسی که شایستگی کافی نداشته باشه و نیتش از کسب علم یا تفاخر یا زورآزمایی با دیگران و همرده ها و هم مسلک های خودشه، یا دنبال اینه که امروز یه مطلبی یاد بگیرم برم خلاصه قوقا کنم تو فلان مهمونی مثلا یا در جمع دانشجویان، این یادگیریش برای رضای خدا نیست. حضرت باقر سلام الله علیه میگن این در مسیر حق نیست. ظاهرش اینه که در مجلس و مثلا جمع خانش روایت و آیات نشسته، ولی در روایت دیگری از همون کتاب شریف کافی از حضرت صادق علیه السلام است که اگر کسی در تحصیل حدیث منافع دنیوی را هدف خیش قرار دهد، حظ و بهره‌ای در آخرت عائد او نخواهد شد. میگه حالا دو تا روایت مثلا حفظ بکنیم، یه جایی مثلا اگه دعوتمون کردن یه دو تا روایت بخونیم، مثلا دو تا مشتری پیدا بکنیم، دو تا مرید پیدا بکنیم. ولی اگر هدف او در فرا گرفتن سنت و حدیث، یعنی سیره و روش خاتم الانبیا و اهل بیت و فرمایشاتشون، عبارت از خیر و نیکبختی اخروی و معنوی باشد، میگه قربتن الالله، برای جلب رضای خدا من این مطلب رو میخوانم و میاموزم و در حفظم قرار میدم، خداوند نیز خیر و سعادت دنیا و آخرت را به وی ارزانی خواهد کرد. درس است برای ما، کوششی برای اینکه خالصانه کتاب روایی میخوانیم، خالصانه کلاسی شرکت میکنیم، خالصانه فایل صوتی گوش میدیم، خالصانه مباحثه‌ای میکنیم، خالصانه مناظره‌ای میکنیم، خالصانه. و الا اینقدر مباحثات و مناظرات و گفتگوها و جلسات در طول تاریخ برگزار شده، اینقدر اونیش مونده که خالصانه بود. از خدا طلب اخلاص میکنه. خدا انشالله به هممون خلوص نیت عنایت بکنه، بیش از آنچه که فکرشو میکنیم و فوق رغبتمون به ما انشالله خلوص عنایت بفرما. در کتاب شریف مکیال المکارم حرف را شماره یکش رو مرحوم صاحب مکیال گفته من بعدن راجعش مفصل صحبت میکنم، شماره دوش رو یکی از بزرگواران داوطلبانه شروع کنن برای ما بخوندن، یه مقداری که خوندن بعد وقت من ازش سوالاتی دارم که داوطلبان دیگری پاسخ بدهند و اگر هم لازم شد یه جاهایشو من نکاتی که به نظرم رسیده از رو عرض بفهم.
استاد ببخشید میتونم اجازه هست بخونم؟
بفرمایید.
دو راحتی خلایق به ظهور و در دولت آن جناب. در بهار از ابن عباس درباره آیه شریفه لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا اینکه او را بر همه روش های دین پیروز گرداند هرچند که مشرکان ناخشنود باشند، آمده که گفت این معنی تحقق نمی‌یابد تا موقعی که نه یهودی باقی بماند و نه نصرانی و نه صاحب کیشی، مگر اینکه داخل اسلام شود، تا گوسفند و گرگ، گاو و شیر و انسان و مار از یکدیگر ایمنی باشند و موش انبان را سوراخ نکند، تا اینکه گفته و آن وقت هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. و نیز در بهار از امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف آن حضرت آمده در ملک او درندگان صلح می کنند و زمین گیاهش را بیرون می دهد و آسمان برکتش را فرو می ریزد. و در همان کتاب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمود حضرت مهدی مرد رنگ نژاد عربی است و اندامش اندام بنی اسرائیل قوی و با صلابت می باشد. در گونه راستش خالی هست که مانند مانند ستاره‌ای تابناک می درخشد.
زمین را پر از عدل می کند همچنان که از ستم و بیداد پر شده باشد. ساکنان زمین و آسمان و پرندگان هوا در خلافت او راضی خواهند بود.
و در حدیث دیگری از آن حضرت صلی الله علیه و آله آمده ساکنین زمین و آسمان از حکومت او راضی خواهند بود و اموال را به طور سحاخ میان مردم تقسیم می کند. مردی پرسید سحاخ یعنی چه؟ فرمود یعنی به طور مساوی.
بسیار. و در همون کتاب اجازه بدین تا همینجا من یکی دو تا سوال بپرسم از بزرگواران، بعد انشالله ادامهش رو می خواهم. خب آیه مبارکه لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و توضیحی که در ذیل این آیه آمده بود رو مفصل با هم در این جلسات صحبت کرد. سوالی که هست و قبلا بهش پاسخ دادیم، برای اینکه اگر بزرگواری در اون جلسه نبوده اند و یا فایل صوتیش را نشنیدن، که انشالله در جمع ما چنین بزرگواری نیستند یا منظم تشریف دارند و دارند فایل های قبلی رو میشنوند یا به هر حال مشغولیت های دیگه ای دارند، ولی برای یادآوری این سوال رو میپرسیم که اگر گفته میشود که گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار و حیوانات مختلف با هم دیگه زندگی میکنند و در امنیت نسبت به هم به سر میبرند، در ارتباط با گوشتخاران، حیواناتی که باید از گوشت دیگر حیوانات تغذیه کنند، چه توضیحی می شود داد که هم این احساس امنیت رو نشان بدهد و هم در واقع از اون طرف معناشی نباشه که خب مثلا یه نفری به سخره بگوید بله ببرا مثلا علف می خورن و نمیدونم شیرها هم مثلا کاهو با سکنجبی میل میکنن، جوابش چیه؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
با اجابتون اگه ممکنه من سوال رو پاسخ بدم.
استفاده میکنیم.
در زمان ظهور انشاءالله همونطور که فرمایش کردید بین حیوانات ستمی صورت نمیگیره، یعنی حیوانات همون بر اساس طبیعت خودشون غذا میخورن، مثلا شیر همون گوشخوار هستش، گوسفند گیاهخوار هست، اما شیر به اندازه نیازش مثلا یک حیوانی شکار میکنه، در واقع به اندازه نیاز خودش شکار میکنه، ستمی به بقیه حیوانات نمیکنه.
که مثال زدیم. بله درست فرمودین که مثال زدیم، گفتیم مثلا گاهی یه گرگ میاد یا چند تا گرگ میان یه گله گوسفند رو از بین میبرن، در حالی که با یه بره هم همشون سیر میشن. مثلا این اسرافی که در قتل اینها میکنند و این آسیبی که میزنند به اون دامدار بیچاره، البته اگه موالی امیرالمومنین باشه با چاره است. خب این اتفاقات در عصر ظهور نمی افتد، بنابراین همه خیالشون راحته. وقتی یه شیر مثلا، اگر بعضی از شیرها هستن که وقتی یک غذای سیری می خورن تا مدتی نیاز به شکار ندارند، خلاصه به تعبیر بعضی هوسونه به دیگر حیوانات ضرر نمیزنند. سیره دیگه، تا وقتی که سیره، حتی چه بسا ممکنه که در زمانی هم که گرسنه بشه به حیوانات سرحال چابک جوان کاری نداشته باشه. ببینه یک حیوانی مثلا یه گوشه افتاده و داره میمیره مثلا، میخوام بگم حتی تا این حد هم احتمالش وجود داره. بنابراین امنیت برقرار است. در روایت ذکر شده پیرامون جمال امام السلام الله علیه که به لطف خدا و عنایت امام زمان بزرگواری که میخواندند هم منقلب شدند و بابت این انقلاب هر کدام از بزرگواران دلشون متوجه به امام زمان و جمال امام زمان میشود خدا رو شکر کنند. اینها گوهرهایی است که خدا به هر کسی نداده است. هر دلی به وصف محبوب نمیلرزه. این ارزشه. از خدا بخواهید محبت امام زمان رو در دل شما و بچه هاتون افزون کنه، معرفت امام زمان رو در دل شما و همسرانتون افزون بکنه، ارادت و سرسپردگی و اطاعت شما و شاگردانتون رو در برابر امام زمان افزون بکنه. و خیلی نیکوست، در روایات هم آمده است، سفارش هم شده است، اصلا اشک در فراق امام زمان از مستحبات است. یعنی امری است که خدا دوست داره در فراق امام زمان. و پیش از این هم عرض کرده ایم ناامید از دیدار امام زمان نباشید. یکی از آرزوهاتون دیدن امام زمان باشه. نگید از من گذشت، من گرفتارم، من نمیدونم پسرم آخه اینجوری میکنه، دخترم اینجوری میکنه، شوهرم اونجوری کرده، قبلا با مادرم مثلا رفتارم اینجوری بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. در سال روز میلاد امام زمان به شمسی تصمیم میگیرم مسیر مورد رضایت امام زمان را بروم، حتی اگر دلم با من همراهی نکنه و بگه من اینو دوست دارم، من اونو دوست دارم، من اینجوری بودن رو دوست دارم، من اونجوری بودن رو دوست دارم، و حتی اگر دیگران من رو در این مسیر همراهی نکنن. برید، میرسید، میرسید. به لطف خدا امیدوار باشید، به مهربانی امام زمان دل ببندید. دیدن امام زمان سلام الله علیه آرزوتون باشه و اون جمال زیبا دیدنیست. و در روایت پایانی که خواندند عدالت امام زمان سلام الله علیه است در مورد اموال در میان مردم. البته اینجا یک تذکری لازم است و اون تذکر این است که این ارتباطی به تنبلی افراد، بیحالی و بی‌حوصلگی و دنبال کار نرفتن افراد نداره. یعنی ما مثلا برگردیم بگیم اون آقایی که هیچ کاری انجام نمیده، نمیدونم صبح تا کی میخوابه، بعد چم میره با دوستاش مثلا میگرده و بله یه مبلغی هم یه جایی گذاشته مثلا براش کار میکنند و سودی بهش میدن، یا نمیدونم در بورس یا در هر چی دیگه. حالا قبلا که راجع به سودهای بانکی تذکر دادم، مجدد من چند رو پیش به جهت کاری رفته بودم بانک، دیدم یه خانم متدین بزرگسال محجبه ظاهر خلاصه مذهبی اومده به خانم، به اون خانمی که اونجا مثلا کار میکنه میگه این سودش چقدره، اون سودش چقدره، اینو چقدر بهره میدن، اون چقدر بهره میدن. یعنی عرض کردم یه بار تقریبا نوبتی نیست که من به بانک رفته باشم برای کاری و نشنیده باشم همونجور که مشغول کارم هستم که یک کسی راجع به رقم بهره شروع نمیکنه صحبت کردن. اینم دیگه حالا یه چیزیه دیگه، حالا ما وارد بحث فقهیش نمیشیم، ولی واقعا عجیبه که انقدر راحت خلاصه افراد با این موضوع برخورد میکنن. به هر حال عرضمون این نیست که در دوران غیبت یا در دوران ظهور حضرت خلاصه بساط نعوذ بالله مفخوری فراهم باشه. این اگه کسی در ذهنش اینه، نه، این ذهنیت نیکویی نیست. بله خدا نعماتش رو آشکار میکنه، لطفش رو آشکار میکنه، عنایات اهل بیت علیهم السلام چه در عصر ظهور حضرت چه در زمان رجعت این عنایات وجود داره، ولی واقعا از اون طرف اگر یک کسی تربیت بشود آنچنان که در بخش اول گفتیم عقلش کامل باشه، این فاستبقوا الخیرات در زندگیش جاری میشه. این دنبال اینه که امروز من چه خیری برسانم به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، امروز چه خدمتی به حضرت بکنم، امروز چه جوری حضرت رو راضی بکنم، از چه ساعتی از صبح تا چه ساعتی از شب چه کنم. اینجوری نیست که حکومت حضرت با اعجاز حضرت اداره بشه، که بالاخره 5 تا دونه خانوم باید در فلان منطقه اوامر حضرت رو به خانومهای دیگر منتقل کنند، یاد بدن، تعلیم بدن، رشد بدن، تربیت کنند. 10 تا دونه آقا باید در سفر به فلان منطقه برند اونجا احیا کنند اوامر حضرت رو، دستورات حضرت رو. بله خدا هم نعماتشو افزون میکنه، سرزمین هایی که طی میکنند سبززار است، منظره های قشنگی داره. مثلا فرض کنید مناطقی که زباله ریخته شده که ناشی از بی‌تربیتی مثلا عده‌ای بوده، خب اینا سامان پیدا میکنه، ولی نه در عصر غیبت نه در عصر ظهور. کسانی که اهل حرکت، پویایی، تلاش، برنامه، فکر جدید، کتاب جدید، رشد جدید، رشته جدید، گامهای جدید به سمت تقرب به درگاه خدای متعال نیستند، اینها در درگاه اهل بیت جایگاه ویژه‌ای ندارن، حتی اگه آدم خوبی باشه. شما ماجرای جناب هشام ابن حکم رو از اصحاب ائمه علیهم السلام مراجعه کنید. وقتی جوان است وارد مجلسی می شود که یه سری پیر مردم نشستن، حضرت بلند می شن او رو در کنار خودشون جا می دن. یه عده از پیر مردم خودشون نمیاد، بعد حضرت خدمت او را به دین و شریعت خاتم الانبیا بیان می کنند و جایگاه او رو روشن می کنند که این جوان که هنوز مو بر صورتش نرویده است خدمت کرده، دفاع کرده از حریم اهل بیت علیهم السلام، برای همین امام بهش عزت می دهند و توجه می کنند. در دین اهل بیت بخور و بخواب نیست. در دین اهل بیت این که یه پولی بذارم و حالا مثلا کار کنند و یه سودی من بدن و من بخوابم تا هر موقع میخوام برم مسافرت، هر جا میخوام بگردم، این مورد رضای خدای متعال نیست. عده‌ای از صاحب رساله ها، حالا من با تعدادشون که یه وقت خدا توفیق داده گفتگوی کردم یا رفتم و آمدم، اونایشون که حواسشون به روایات هست اول از فرد اسمشو میپرسن، بعد میگن کارت چیه، بعد میگن کارت چیه. یه مؤمن باید فعال باشه، یه مؤمن باید پرکار باشه. ببینید اگر یه جایی به جهت کسالت لازم بود 2 ساعت اضافه تر بخوابه، لازم بود مثلا حالا روزه نگیره، وظیفه‌ش این بود که روزه نگیره، اون میشود استثناء. ولی یه مؤمن و مؤمنه باید در ماه چند روزش رو روزه باشه، باید اهل خواندن نماز جناب جعفر باشه، باید اهل خدمت باشه. اینو بارها از من شنیده اید بزرگواران، شاید بعضی ها برای خودشون جایی علامتی گذاشته باشن، که هر صبحی بلند شدیم بگیم امروز برای امام زمان چه کنم، امروز برای امام زمان چه کار کنم، در حد توانم، در حد موقعیتم، در حد سوادم. ولی یه نفر بگه خب حالا مثلا من تا پنجم دبستان خوندم دیگه، از این لازمم نی بخونم چیزی، بگه ما سوادمون در همین حده، خب یه خورده بیشتر بخون، یه خورده تمرین کن، یه رشته جدیدی، یه کتاب نیکویی. تلاش باید کرد، البته با اخلاص، البته در مسیر رضای صاحب الزمان، البته در موقعیت هایی که حضرت راضی هن، نه که آدم با هرج و مرج زندگی بکنه، نه که نظام زندگی رو مختل بکنه به خاطر اینکه مثلا من میخوام فلان کار رو انجام بده. دو روایت دیگر در این بحث باقی مانده، بزرگوار دیگری لطف بفرمایند برای ما بخوانند.
و در همون کتاب از سعد سعود از صحف ادریس نقل شده که در آن زمان امامت را در زمین تحقق بخشند، پس چیزی به چیز دیگر ضرر نداشته باشد و هیچ چیز از جانداران از هیچ چیز نترسد. آنگاه جانوران و چارپایان در میان مردم باشند و به یکدیگر اذیتی نرسانند. نیش هر نیشدار از جانوران را بگیرم و سم آنها را بی اثر نمایم و برکات را از آسمان و زمین برارم و زمین با گیاهان زیبایش نسبت یابد و تمام میوه‌هایش را برآورده، انواع عطرها را بیرون دهد و رأفت و رحمت و مهربانی را در میان آنها برقرار سازد. و از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که فرمود اگر مهدی ما بپاهی زد، آسمان بارانش را فرو می‌ریزد و زمین گیاهانش را بیرون می‌دهد و کینه ها و کدورت ها از دلهای بندگان زایع می گردد و درندگان و بهائم با هم سازگار می شوند تا به حدی که یک زن راه عراق و شام را طی می کند در حالی که جز بر سبزه و گیاه پا نگذارد و زینت های خود با زنبیل خود را بر سر دارد و هیچ درنده ای او را به وحشت نمی اندازد.
بسیار ممنون و متشکر. ببینید این بخش رو هم قبلا اشاره کرده بودیم راجع به طی این مسیر در سبززار و گیاهان، و قسمت بالا رو هم که توضیح داده بودیم. اینجا اگر اجازه بفرمایید من یک حاشیه‌ای رو به عنوان تکلیف جلسه پررنگ کنم، بعد انشالله بزرگوارانی که به هر دلیلی میخواهند از جلسه تشریف ببرند رو بدرقه میکنیم و کسانی که سوال دارند رو انشالله در خدمتشون خواهیم بود. پس تا اونجایی که خواندیم و این بخش رو به پایان رساندیم، حرف را رو به پایان رساندیم، توضیحاتش رو اکثرا قبلا داده بودیم، برخیش رو هم تکمیل کردیم که انشالله برام مفید بوده باشه. ببینید من این عرضم رو با تکلیفی همراه کنم و اون این بود که عرض کردم آنچه که من از روایات میفهمم و از آیات مبارکات فهمیده ام، اگر کسی این رو با آیه و روایت نقض بکنه ما سخنش رو میشنویم، ولی گمانم بر این است که انقدر این حرف محکم هست که قابل نقض کردن نباشه. یک مؤمن و موالی امیرالمؤمنین باید پرکار، پرحرکت، پربرنامه، پرخدمت، پرتلاش، پرجنب و جوش و خلاصه یک گوله انرژی با هدف و خالصانه باشه. هدف چیه؟ جلب رضای خدای متعال و حجتش. خالصانه، من فرزندآوری را هم برای کسانی که در موقعیتی هستند که می توانند از خدا طلب فرزند بکنند و بر بارهای دیگری که بر دوششون هست این بار رو هم بیفزایند و در تربیت یک فرزند بکوشند، باز در همین مسیر می دانم. یعنی فرزند را یک گوهر بسیار مؤثر در عاقبت به خیری، در بازماندن پرونده زندگی فرد می بینم. همانطور که نوشتن یک کتاب، همانطور که تأسیس یک مؤسسه خیریه، همانطور که یعنی واقعا تک بعدی نمیخواهم سخن بگم، منتها بعضی ها به هر دلیلی و به هر حکمتی بعضی از اینا رو میتونن پیگیری کنن، بعضیشو نمیتونن. یه نفری که بنده خدا خودش امورات جاری خودش رو به زحمت میگذرنه، خب نمیتونه یه مؤسسه خیریه را بندازه از فردا میلیون میلیون بین اون وام بده. ولی از طرف دیگه بالاخره گاهی اوقات موقعیت‌ها رو ما برای خودمونم فراهم نمی‌کنیم. یه عکسی من داشتم، هنوزم دارم، مربوط است به یک خیریه‌ای به نام خیریه نیکان که در تهران تأسیس شده. فکر میکنم اکثر کسانی که در اون عکس هستن به رحمت خدا رفتن، شاید چند تاشون باقی مونده باشن، یکی دو تاشون رو میدونم هستن، ولی بقیهشون احتمالا به رحمت خدا رفتن. اینا یه جلسه قرآن داشتن، آقایونی که جلسه قرآن داشتن با استادشون، استادشون هم به رحمت خدا رفتن. در اون جلسه قرآن که بعضیشون سواد مدرسه‌ای و تحصیلی نداشتن، ولی کلاس می‌رفتن توش قرآن می‌خواندن، تمرین می‌کردن تا مسلط به قرآن خوانده باشن. ببینید اگر این جلسه قرآن، همین جلسه قرآن باقی می‌ماند، بعدش هم کم کم یا از دنیا می‌رفتن یا مسافرت می‌رفتن یا بچه‌هاشون دیگه نمی‌آوردنشون، تمام می‌شد. اینا این جلسه قرآن رو تبدیل کردن به یک مؤسسه خیریه‌ای به نام مؤسسه خیریه نیکان، صندوق قرض الحسنه نیکان. و بعد هر کدام از اینا از دنیا رفتند، یکی از فرزندانشون یا دامادشون اومد جای اینها توی هیئت مدیرش نشست. در کنار این تا جایی که من خبر دارم حداقل یکی دو تا مؤسسه خیریه دیگه هم درست شد. یعنی بعضی از کسانی که اینجا بودن این خدمت به خلق بهشون مزه داد، رفتن خودشون هم مؤسسات دیگری رو تأسیس کردن، راه اندازی کردن. و الان این در حد خودش، در حد خودش، حالا نه در حد رفع همه مشکلات عالم اسلام، نه، در حد خودش مؤسسه به اصطلاح خیریه مورد اعتماد عده‌ای، با یه مختصری بالاخره قاعدتاً باید مثلا مبلغ پولی باشه. الان بعد سالها، یعنی اون عکس ما رو مثلا چند سال بعد از تأسیس اون مرکز هست، الان اینا خیلی هاشون از دنیا رفتن ولی این مؤسسه خیریه براشون باقی مانده. این توفیق یکی از ثمرات این نوع نگاهیه که امروز به این بهانه میخوام یه خود روش تمرکز کنیم. کلاس ها، جلسات، محافل متعددی در طول سال و در جاهای مختلف تشکیل میشود، اما شما نگاه میکنید میبینید دو تا جلسه هست، محتوای اون جلسه منتشر میشه، یعنی در حد برگزاری اون جلسه متوقف نمیمانه. کسان بسیاری کلاس و جلسه تأسیس کردند، اما شما نگاه میکنید میبینید یهو یکیش میشود با 100 سال سابقه. یعنی 100 سال است که اینها همچنان پرورش میدهند و تربیت میکنند و پیش میرند. عرض من چیه؟ عرض من اینه بزرگواران، یک جلسه ای الان شما تشریف دارید، به هر تعداد نفرات که الان، حالا عددش من نمیدونم، به هر تعداد نفراتی که هست، گام بعدی این جلسه چیه؟ یعنی به یه عبارتی من یه گزینه یا دو تا گزینه‌شو میدم، عرض میکنم دوست دارم بقیه بزرگواران در حد درک و برداشت و توان و موقعیتی که دارند گام بعدی رو برای جلسه تعریف کنند. ببینید یک موقعیت و یک گام بعدیش اینه، من اگر در کتاب مکیال تسلطی پیدا کردم تا حرف را، نمیگم من بقیهش، اصلا بقیهش خرد من مرد و تمام شد. گام بعدیش اینه که من 4 نفر 5 نفر 2 نفر رو پیدا کنم، همین بخشی رو که یاد گرفتم به اونا یاد بدم. یکی از گام های بعدی اینه، این همون انرژی داشتن است، این همون فاستبق الخیرات است. گام بعدیش چیه؟ مثلا نمونه دیگر، هر جلسه ای که میشنوم از اون جلسه بهره ببرم برای مهدوی تر کردن خانواده، همسر و بچه هام. مثلا این نیکویی های عصر ظهور حضرت رو برای بچه ها تعریف کنم هر جلسه، چنان شوق و محبتی در دل اینها نسبت به ظهور امام زمان ایجاد کنم که با هیچ چیز برطرف نشه. هفتگی دیگه 114 جلسه است. اگر هر جلسه ما لااقل یک مطلبی از نیکویی‌های حضرت با هم شمرده باشیم و گفته باشیم، یه مطلب، 114 هفته من دارم به بچم پیام محبت امام زمان رو میرسانم. این زیر و رو میکنه بچه رو. همسری که اهل شنیدن سخنان این گونه باشه زیر و رو میکنه. این دو تا گام بعدیش. بقیه گام هاشو شما بگید. جلسه امام زمان سلام الله علیه، جلسه مکیال، یک بخشش آموختن، دریافت کردن، یاد گرفتن، تأمل کردن، مباحثه کردن. خب گام بعدیش دو تا مثالشو زدم، ده ها مثال دیگه شما ها میتونید بزنید و به هم ایده بدید که برخواسته از جلسه باشه، نه حاشیه. مثلا یه نفر بگه من این جلسه رو که مثلا استفاده میکنم بعدش مثلا این ذکر رو میگم. خب خیلی خوبه، شما این ذکر رو میگویید، اما با اون مثالی که زدم ما میخوایم یک اتفاقی بیفتد، این تأثیر گسترش پیدا بکنه. اون جلسه قرآن ممکن بود بعدن منتهی شود که بعضی از افراد برن تو خونه قرآن بیشتر بخونن. خب خیلی خوبه، ذکری که شما میگید خیلی ارزش داره، توجهی که به امام زمان میکنید خیلی ارزش داره، اگر ناشی از جلسه باشه که باعث افتخار. اما گام بعدی رو تعریف کنید. جلسه قرآن یک مؤسسه خیریه میزنه، 40 سال 50 سال قرض الحسنه میدهد بدون بهره، زندگی هایی رو آباد میکنه، کسانی رو کمک میکنه، گره هایی رو باز میکنه و کارهای حاشیه‌ای که براش پیش میاد. شما هم جلسه صاحب الزمان را به یک نقطه تولید، تغییر، تبلیغ نزدیک کنید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. از خدا میخواهیم به حرمت امام زمان سلام الله علیه این گرفتاری فراگیر و این بیماری رو از جوامع شیعه و از همه شیعیان امیر المؤمنین هر جای عالم هستند دور بفرماید و انشالله این بلا و دیگر بلایا رو بر سر دشمنان امیر المؤمنین و راضیان به قتل حضرت زهرا سلام الله علیها و بر سر یهود عنود نازل بفرماید. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، دوستداران امام زمان سلام الله علیه، منتظران ظهور و قیام امام زمان که دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه پدران و مادران. انشالله خدا همشون رو بهرمند از عنایات خاصه امام زمان بفرماید. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تقدیمشون میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خب اگر سوالی مطلبی نکته‌ای هست بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر. خسته نباشید. عذرخواهی می‌کنم. یه سوالی خدمتتون داشتم در جواب کسی که حالا من به شخصه یا حالا هر کی میگه که مثلا این حالا اعتقادات مذهبی یا حجاب یا حالا به از دیدگاه اون طرف مقابل مثلا اگه هون تو کشور مسلمونی به دنیا اومدیم، پدر مادر مسلمون، تربیت مذهبی
صداتون قطع شد آشخان. حتی من حدود فرمایشتون رو فهمیدم، ولی برای اینکه سوالتون بهتر روشن بشه یه جایی قرار بگیرین که صداتون قطع و وصل نشه، دوباره بفرمایید چون بزرگواران شاید بازی نشته باشه.
من جام ثابت حالا نمیدونم چرا، حتما اینترنت ضعیفه.
دوباره خلاصه شو بفرمایید.
دوباره در جواب فردی که ممکنه به من نوعی بگه که مثلا اگر تو مسلمونی یا نمازخونی یا حجابی اعتقادی داری این هنر نیست. البته نه اینکه من افتخار کرده باشم، میگن مثلا این خواسته یا به طور ناخواسته بوده. شما تو کشور مسلمونی به دنیا اومدی، پدر مادر مسلمون، معتقد، مدرسه مذهبی یا به هر حال تو مدرسه امام حسین بردنت، شما الان حالا محب امام حسین شدی یا یه سری اعتقاداتی داری. چه بسا اگر تو کشور کفر به دنیا اومدی یا پدر مادر غیر مسلمون داشتی، الان مثلا شما مسلمان نبودی، مؤمن نبودی، یا به دستورات اسلام پایبند نبودی، پس هممون اگر مثلا مسلمانی، مؤمنی، معتقدین، این یه چیزی که بزرگان و گذشتگانمون به ما به ارث رسیده. خودمون نقشی تو مسلمانی و مؤمن بودن و معتقد بودن و یا محب بودنمون نداریم. در جواب این افراد
چی بگیم؟
چی میتونیم بگیم؟ یعنی
خیلی چیزا میتونیم بگیم.
چقدر تونست.
بله نه فهمیدم فرمایش شما.
نمیگن یعنی مثلا اگر اون شخص بیان میکردن که مثلا ما تو جلسات و روزه های امام حسین مثلا اگه روزه میندازیم، چون پدر بزرگامون، مادر بزرگامون روزه های هفتگی داشتن، این همینجوری عادت به ما رسیده، این هنر نیستش که حالا ما داریم مثلا راه اونا رو ادامه میدیم.
بله.
و این چیزها رو مثلا روزه خونا به ما گفتن، آخوندهای مثلا اون زمان به ما گفتن، اما حالا همون آخوندهایی که ما رو مثلا تشویق به انفاق و صدقه و کار خیر رو نمیدونم روزه برای اهل بیت گرفتن، حالا همون آخونده دارن مثلا لطمه به دین میزنن. واقعا چی در جواب این همچین شخصی آدم باید
بسیار. ببینین قسمت بعد
فرمایشتون،
خواهش میکنم، قسمت بعد فرمایشتون شد سوال دوم. سوال اول خلاصش این است که برای اینکه بزرگواران دیگر هم اگر مواجه شده اند بدانند، خلاصش اینه که شماها بر حسب عادت یا به جهت محیطی که پرورش پیدا کردین شیعه شدین. اگر شما در سرزمین مسیحیان بودین مسیحی می شدین، اگر در سرزمین یهودیان بودین یهودی می شدین. بنابراین این شیعه بودنتون هیچ ارزشی نداره. ما در پاسخ این چند تا نکته رو میگیم. یک، خانم تهرانچی، شما در مقام اون کسی که این سوال رو پرسیده جوابای منو بشنوید و اگر چیزی به نظرتون میرسه بگید. من پاسخ یکم به شما، یعنی فرض میکنم شما ایراد وارد کننده اید به من، همین سوالتون رو از من پرسیدید، منم دارم به شما جواب میدم. من اولین نکتم اینه که سرکار خانم، اگر شما بدون این که بخواهی یا بدانی و یا توجه داشته باشی، به شما یک در گرانبها یا یک یاقوت بسیار ارزشمندی رو بدهند، یا پدرتون یا مادرتون یا همسایتون، یا خیلی اتفاقی اصلا شما بری ماهیگیری در شکم یک ماهی یک دری باشه، آیا این دری که در اختیار شما هست چون شما خودتون برای به دست آوردنش عالمانه تلاش ویژه‌ای نکردید، آیا این به این معناست که این دور ارزش نداره یا نه؟ باش.
خیر، چیزی از ارزش‌های اون حالا دور ارزش من کم نمیشه.
کم نمی‌کنه. خب من این اعتقادی رو که دارم یا بهش باور دارم واقعاً و این رو مسیر حق میدانم یا نمیدانم. اگر فکر میکنم این مسیر حق نیست، یعنی فکر میکنم این دور نیست، این گلزنکه، این یه به اصطلاح چیز اتمیه مثلا به اصطلاح بازار، اگر اینجوری فکر میکنم خب باید برم تحقیق کنم ببینم واقعا این دور هست یا نه. ولی اگر واقعا این دوره و یاقوته، این ارزش داره، چه اتفاقی به من رسیده باشه چه من براش تلاش کرده باشه. من اگر الان شیعه هستم، یا تشیع حق است یا حق نیست. اگر شک دارم که حق نیست، خب باید برم تحقیق کنم بررسی کنم اینم حق یا حق نیست. بی خودی دلخوش نباشم به این که دارم یه مسیر رو میرم. ولی اگه یقین دارم که حقه، من الان شما رو شاهد میگیرم که یقین میدانم حق با امیرالمومنین است، هیچ شکم ندارم. خب وقتی من یقین دارم، این که این دور از چه طریقی به دست من رسیده باشه برای من فرق نمیکنه، لطف خداست یا به قول عوام شانسه، هر چی. این دوره دیگه، این دوری که من دارم ارزشمنده، حالا به هر دلیلی به دست من رسید، دلیلش مهم نیست، راهش مهم نیست، مهم اینه که من الان یه دوری دارم که باهاش میتونم مثلا سرزمین فرض کنه پاکستان رو بخرم. خب تو این دور رو نداری یا دیگری این دور رو نداره. اونی که در خانه یهودی بزرگ شد، نمیدونم آگاه نبود، حواسش هم نبود که این دور رو ندارد، اون نداره، بالاخره اون نداره این رو. پس اینی که من دارم ارزشمنده، اینو از دست من نمیتونی خارج کنی، نمیتونی بگی این دوری که تو داری بی ارزشه. میتونی بگی آیا تو برای گرفتنش تلاش کردی یا نکردی، من میگم لطف خدا بوده. شما مثلا عوام میگید شانس بوده، شما یعنی اون آدمی که به من اینو میگه، من میگم لطف خدا بوده، این دور رو من داده به دیگری ندید. این پاسخ یک منه. پس این از ارزش دور کم نمی کنه، حتی اگر من براش تلاش ویژه‌ای نکرده باشم، حتی اگه اتفاقی یه نفر اومده باشه گداده باشه، من بگم آقا من اینو تو انبار خونمون داشتم، به دردم نمیخورده، مال تو، الان در اختیار من، این ارزش داره. پاسخ دوم اینه که نه. ببینید این پاسخ دوم باید واقعی باشه، یعنی باید ما هم این گونه باشیم انشالله. پاسخ دوم اینه که نه، من چون پدرم به امام حسین علاقه داشته، الان تو مجلس امام حسین شرکت نمی کنم. الحمدلله پدرم به امام حسین علاقه داشته، من هم به لطف خدا به امام حسین باور و ایمان دارم و به ایشون علاقه دارم. من با ایمان و اعتقاد راستین دارم این مسیر رو میرم، نه بر حسب عادت. کی میگه من بر حسب عادت میرم؟ مثال میزنم، ممکنه بنده راجع به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، حالا معرفت و اون نور رو نه ادعا نمی کنم، ولی نه ممکنه یه مطالعاتی داشته باشم، فرض کنید پدر بزرگی من اون مطالعاتو نکرده باشه، چجوری میتونی بگی تو این مطالعاتو داری انجام میدی چون پدر بزرگ دینا رو انجام داری؟ میگم بابا اصلا پدر بزرگی من این کتابا در دسترسش نبوده. مثلا یکی دیگه میگه اصلا پدر بزرگ من سوادشو نداشته. بنابراین در مطلب دوم و پاسخ دوم من این شد که نه، من با انتخاب خودم با آگاهی تمام این مسیر رو انتخاب کردم و دارم میرم جلو. سومین مطلب اینه که تو از کجا میتوانی بگویی که من بر اثر عادت دارم نماز میخونم؟ از کجا میتونی بگی؟ از کجا میتونی بگی من به خاطر عادت خانوادگیه که روزه میگیرم؟ مثلا چون هممون روزه میگرفتیم منم عادت کردم هر سال محرم 5 میلیون از جیبم میندازم بیرون، عادته، هیچ اختیاری توش ندارم. نه، من با اختیار کامل. آخه تو راجب خودت میتونی قضاوت کنی، ممکنه تو بگی من عادت کردم روزه بگیرم و الا اختیاری در روزه گرفتنم ندارم. خب خودت میدونی دیگه، من نمیدونم تو اختیار نداری دیگه، خودت میدونی. اما من با اختیار خودم روزه میگیرم، من با اختیار خودم هزینه میکنم بر روزه امام حسین، من با اختیار خودم نماز را به شکل پیروان امیرالمؤمنین میخوانم، نه به شکل پیروان سقیفه، من با اختیار خودم شیعه هستم. تو نکته دوم گفتم من عالمانه تشیع رو انتخاب کردم و سعی کردم در نکته دوم کلمه اختیار رو به کار نبرم، که در نکته سوم بگم اختیارن دارم این مسیر رو میرم. نکته اول شد من چه خودم کاری کرده باشم چه نکرده باشم، آن چه در اختیار دارم به هر شکلی به دست من رسیده باشه ارزش. اگه برای تو شکه، برو شک تو به یقین تبدیل کن. نکته دوم، اصول دین برای من تقلیدی نیست، من در اصول دین تفحص کردم، من 5 جلد کتاب راجع به امام زمان خوندم، 10 ساعت راجع به حقانیت امیرالمومنین مطلب شنیدم، اگه نگم صدها ساعت. و سوم، من با اختیار خودم دارم این مسیر رو میرم. کی میگه عادته؟ تو میگویی اسبابی فراهم شده است که تو مثلا بتوانی این خرج را بکنی. میگم الحمدلله اسبابو اگر خودم فراهم کردم لطف خدا بوده، اگرم خدا فراهم کرده بازم لطف او بوده و لطف حجتش. ولی هیچ وقت اسباب کسی را مجبور نمی کنه. میگم به چه نشانه ای؟ میگی به این نشانه، بعضیا بیشتر از من ثروت دارند، خانه بزرگتر دارند، خانهشون حسینیه دارند، میستندلی دارند، فامیل دارند، مداح و گوینده آشنا دارند، نمیدونم اینو دارن اینو دارن، میکروفون بلندگو چه میدونم پارچه سیاه، همه اینا رو دارن. ده ها سال میگذره خونه شون یه نفر یا حسین نمیگه. کی میگه هر کس در مملکت شیعه بود، هر کس باباش روزه داشت، هر کس پدر بزرگش بانی هیئت بود حتما عادتا این مسیر رو میره؟ بعضی از بچه هیئتی ها هستن وقتی پدرشون میمیره دیگه اصلا تو اون هیئت پاشون هم نمیذاره، سر حرفای بی خودی. سرکار خانم تهرانچی خدا رحمت کنه پدرشون رو، پدرشون بنای خیری گذاشته، مادرشون خدا حفظ کنه بنای خیری گذاشتن، روزه‌ای گرفتن در سالهایی که خودشون تشریف داشتن. حالا در سالی که پدر نیست بچه ها تصمیم گیرن روزه بگیرن. من سوالم اینه خانم تهرانچی، با اختیار خودتونه؟ با باور به ارزش روزه است یا عادته؟ جواب شما چیه؟
نه دیگه، وقتی واقعا پدر در قید حیات نیستن ما به اختیار خودمون و با علاقه ای که داریم این کار رو انجام میدیم، کسی مجبورمون نمیکنه.
هیچ کس مجبورمون نکرده. اصلا من باور دارم. میگه این باور را پدرت بهت یاد داد. میگم مثل همینه که میگی این گوهر را پدرت بهت داد، این بالاخره گوهر هست یا نیست؟ اگه گوهر نیست ما هم بریم تحقیق کنیم ببینیم این مثلا یه اسبابازی پلاستیکیه یا نه. ولی اگه گوهره و من باور دارم و عالمانه این مسیر رو میرم و با اختیار خودم انجام میدم، دیگه حرفی نداره برای زدن. ولی شما ممکن بگید آقا او قانع نشد، ممکنه ها یه وقتایی. من میگم او دیگه هر لجبازی خودشه، ولی حرف ما که غیر منطقی نیست، خودمون میفهمیم. ولی یه نفر میخواد هر لجبازی مسخره کنه، میخواد بگه نه حتما عادته. میگم بابا من با اختیار خودم دارم 5 میلیون میذارم کنار مثلا برای محرم سید الشهدا. میگه نه شما هر عادت داری میذاری کنار. بابا من خودم که به خودم آگاه ترم. طرف میگفتش که ما مجبوریم این کارو بکنیم، مجبوریم اون کارو بکنیم، مجبوریم این کارو بکنیم. برداشتن چهار دستپاشو گرفتن انداختن تو حوض. گفتن ما مجبور بودیم تو رو بندازیم. گفت اختیار است، اختیار است، اختیار. یه بار چهار دستپاشو بگیرن بندازن تو حوض، بگن ما هر رو عادت، اجدادمون اجداد شما رو مینداختن تو حوض، ما هر رو عادت همین کارو میکنیم. بعد ببینید برمیگرده مثلا میگه خب راست میگین یا نه. شد؟
ببخشید استاد. سلام.
سلام علیکم. بذاریم ببینیم خانم تهرانچی روشن شدن؟
بله.
الان نورافکن شدین فکر کنم شما. خب خانم صالحی بفرمایید.
عذر میخوام چون که یه خورده مرتبط بود با همین مسئله و
من کلن آمادم سالحی. خانم صالحی شما سوالای سخت بپرسی منم بگم بلد نیستم. بفرمایید.
سلامت باشید. الحمدلله تا الان همه سوالامون پاسخ داده.
خب بفرمایید.
اون که بچه ها سر همین جریان عادت مثلا بیشتر میپرسن که خب مثلا ممکنه یه نفر بیفته توی یه قضیه، یعنی محتمل هستش که یه نفر سر عادتش عبادت بکنه یا سر عادتش یه رفتارهایی رو که مثلا خانوادش داشتن ادامه بده، مثلا اینکه اهمیت داشته باشه برش حرف مردم که مثلا بگن این مثلا اینا پدرشون اینجوری میگرفتن اینا فلان شدن بیسار. یعنی بعضی ها ممکنه این اتفاقات هم برشون بیفته که به خاطر یه چیزای دیگه این قضیه براشون مهم باشه. درسته؟
من دو مدل پاسخ میدم که از وجوه مختلفی کمک کن. یه مدلش اینه که من میگم که اولا شما مگه تو دل آدمایی، مگه شما نیت آدما خبر داری؟ چه میدونی؟ ممکنه یه وقتی یه نفری بگه اگه ما این کارو نکنیم مثلا دیگه زشته، ممکنه، ولی واقعا ته دلش به خاطر اینکه بقیه بگن وای این کارو نکرد حاضر هر کاری بکنه؟ نه، این ته دلش یه انسی با از سید الشهدا داره. حالا زبانی ممکنه بگه آخه دیگه بعد پدرم اگه روزه نگیریم فلان میگن، و الا به خاطر حرف مردم ده ها کار بوده انجام نداده، گفته مگه پول علف خرسه که من به خاطر مردم خرج کنم؟ نمی کنم. ولی همون پول برای امام حسین خرج کرد. یعنی کسایی که نیت خوانی میکنن شما باید صراحتا بگی از کجا میدونی، از کجا میدونی، و مثال نقضشو بیاری. همین آدم که میخواد در نگاه مردم یه جایگاهی پیدا بکنه، آیا به خاطر این حاضره بعضی کارهای دیگر رو بکنه؟ نه، نمیکنه، ولی این کارو میکنه. نکته دوم تو این قسمت سوال، حالا فرض کنیم که با این نیت انجام میده سوال، من از یک نوجوان میپرسم، میگم اگر پدر بزرگ شما از روی عادت هر موقع شما رو میبینه یه تراول 50 تومانی بده به شما، بعد از این که پدر بزرگ در بستر بیماری قرار گرفتن، دایی یا عمو بگن خب حالا دیگه پدر من هر دفعه یه تراول 50 به این بچه میدادن، حالا منم همین کار رو ادامه بدم، هر دفعه اینو میدم یه تراول 50 بهش بدم، میگم شما اون تراول رو نمیگیری؟ شما خوشحال نمیشی از اون تراوه؟ اصلا نیتش فقط همینه، میگه چون پدرم این کارو میکرد دیگه بعد اگه من انجام ندم این بچه ناراحت میشه مثلا، بس منم کار او رو ادامه بده. شما ناراحت میشی خانم صالحی؟ خانم صالحی نوجوان مثلا؟
نه دیگه، خوشحال میشه.
این کار خدا رو خوشحال میکنه، تو از نیت او خبر نداری، پس قضاوت بی خود نکن. ولی اگر از نیتش هم خبر داشتی، این فعل مورد رضایت خداست، خدا دوست داره این کار رو انجام بدن. خودش بعدها ممکنه دل این فرد رو تغییر بده، یعنی اون عمو یا اون دایی یه مدتی برای این که بده به تو تراول میده، بعد مزه این انعام به کامش که نشست دیگه به خاطر خودت و به خاطر این انعام به تو اون تراوله رو میده. ممکنه دو سالی نیتش پاک نباشه، زلال نباشه، با فرض اینکه ممکنه ها، ولی اول جواب اون که از کجا میدون. حالا دو سال این کاری که خدا دوست داره رو انجام داد، نیتش هم خدایی نبود، خدا به برکت دعای مردم، اشکی که در این مجلس ریختند، حضوری که پیدا کردند، دلهایی که متوجه شد، خدا بر او ترحم میکنه، از دو سال دیگه به خاطر گل جمال امام حسین مجلس رو میگیره. پس کار خوب را نباید به خاطر نیت ضعیف ترک کرد. این جمله کلیدیه، اینو یاد بچه هاتون بدید، شاگرداتون. ما میگیم با اخلاص تو جلسه شرکت کنیم، ولی اگه کسی که من اخلاصم الان جفت و جور نیست، پس من تو جلسه شرکت نکنم. یکی که من چون اخلاصم رو خیلی کامل نمیدونم، پس نمازم رو نخونم. نه، کار خوب را نباید به خاطر کمی اخلاص، کم توجهی، عدم نیت کامل ترک کرد، بلکه باید کار خوب را مداومت کرد، از خدا خواست و تلاش کرد تا اون نیت‌های خیر، اون زلالی در نیت حاصل بشه.
دست شما درد نکنه. اینکه یه چیزی هم می‌خواستم بگم، همش بچه‌ها واقعا فکر می‌کنن که الان مجبور هستن که این دین رو داشته باشن، چون پدر مادر مثلا حالا کسی که پدر مادرشون مذهبی هن و یه خورده فشار هم روشون شاید داشته باشن، همش احساس مجبور بودن میکنن و انگار میخوان از این حالت فرار کنن. من میپرسم که خوبه که بچه‌ها رو مثلا سوق بدیم به اینکه برن جاهای دیگر هم ببینن، چون من بعضی موقع به ذهنم میرسه بهشون بگم که مثلا، ولی خب میترسم چون یه خورده ای انقدر کتابا و چیزای عجیب غریب دور اطرافشون هست، آدم میترسه مثلا به جای سوقشون بده بعد دیگه برن مثلا.
نه بله، نه کاری که شما باید بکنید اینه، ببینید باید مدت زمان تعیین کنید بر اساس توان و وقتی که دارید. مثلا فرض کنید بگید ببین تو الان تا کجاشو باور داری، از کجا به بعدشو فکر میکنی ضروریه، از اونجا به بعدشو 10 جلسه 1 ساعته به من فرصت بده، من فرض میکنم تو اون قسمتی که ضروریه رو قبول نداری، من اون قسمت رو برای تو اثبات میکنم، وجدانیت میکنم. از اون به بعد تو یا با اختیار خودت و با انتخاب خودت اون باور اون عمل رو ادامه میدی، یا به یه تعبیری من هر چه راجع به اون موضوع هست برای تو گفتم، حجت برات تموم شده، با اختیار خودت اون مسیر رو ادامه نمیدی. وقت تو اون 10 جلسه ضمن این که شما متوسل به وجود مقدس صاحب الزمان هستید و ذکر یا مقلب القلوبی را با تمام وجود به درگاه خدای متعال استغاثه میکنید، میکوشید اونی که او توش تردید داره رو براش روشن کنید. وقت بگید حالا مادر شما یا پدر شما یا معلم شما اینو به شما اجبار میکند، اما تو که خودت میدونی به این باور داری، تو با باور خودت عمل کن نه به خاطر اجبار او، موضوع براش حل میشه.
دست شما در من.
یا علی. بزرگوار دیگری فرمایشی داشته باشم.
سلام علیکم استاد.
سلام.
ایامم
بهتون
مبارک باشه ان شاء الله.
ارادت
استاد ببخشید، این که میفرمایید که از محبت حضرت حالا برای بچه ها بگیم، حالا در مورد بزرگام خیلی خوب، حالا هم از شما هم از دیگران هم شنیدم که مثلا میگم بگیم این، من حالا یه بود دیگه یه قضیه رو هم خیلی شنیدم که اینقدر مثلا از محبت اهل بیت و اینا بگی خیلی وقت باعث میشه جسارت گناه کردن یا خطا رفتن بین افراد زیاد بشه. ما همش تکیه کنیم به این محبت که مثلا حضرت ما رو دوست دارن، ما پیش حضرت یه چه میدونم پناهی داریم، بعد اون خطای پیش بیاد. در مورد این یه ذره راهنمایی میکنین که چجوری باید حرف بزنیم، چجوری کار کنیم؟
ببینید اینی که من گفتم اتفاقا با اینی که شما بیان کردید تفاوت ظریفی داره، که اونی که شما بیان کردید مثلا اون نگرانی رو برای عده‌ای میآورد، ولی این مدلی که من گفتم این ور خط بود. توجه کنید من گفتم برای افراد بگید از برکاتی که در عصر ظهور حضرت شامل حالشون میشه، برای افراد بگید وقتی امام زمان آمدند چگونه سرزمین ها سبز و خرم میشه، برای افراد بگید چگونه منظره هایی که آرزوشو دارن و قاب میگیرن تو اتاقشون میزنن همه جای دنیا رو فرا میگیره با ظهور امام زمان، برای افراد بگید تک تک ظلم هایی که در اخبار یا غیر اخبار به گوششون میرسد، نه اینکه شما به گوششون برسونید، به گوششون میرسد، همه اینها در زمان از ظهور حضرت جمع میشه و اگر کسی چنین ظلمی بکنه با شمشیر عدالت امام زمان به تعبیر اون شاعر شمشیر کجت راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم، همه ناراستی ها به شمشیر امام زمان راست می شود. از انعام ها، از لطف های اقتصادی حضرت، از اینکه در عصر ظهور حضرت آدم ها نمیتونن با رشوه دادن کلا کلا کنن. اگه سالهاست شنیدی مثلا پدر بزرگت یه زمینی داشت، یه عده‌ای رفتن گرفتن و مالک شدن و زورش دیگه به هیچ کی نرسید، بابا و عموت هم رفتن دنبالش نتونستن کاری بکنن، چون مثلا خدای نکرده اون قاضی رشوه گرفته بود یا چون مدرک نداشتن. نه، در زمان امام زمان، امام زمان هر چیزی را به جای خودش می نشاند. منظور من بیان نیکویی های عصر ظهور حضرت و برکات ناشی از عنایت و لطف حضرت بود. اینو داشته باشیم. اونی که شما گفتید این بخش بود که آقا شیعیان امام زمان، محبین امیرالمؤمنین در درگاه خدای متعال چنان ارج و قربی دارند که با برخی از کوتاهی ها یا خطاهاشون خلاصه با مسامحه برخورد می شود، مثلا روایات فضائل الشیعه، مثلا روایات کتاب شریف بشارت نبوی به شیعیان علوی، اونی که شما میگید یه تفاوتی پس با عرض من داشت، ولی من میام فرض میگیرم من اونی که شما گفتید رو بخوام طی کنم. وقتی شما میخواهید کتاب فضائل الشیعه رو بگید، باید کتاب صفات الشیعه رو هم در کنارش داشته باشید. دو جلده، انتشارات زراره بود فکر کنم که خیلی چاپ قشنگی هم داشت. وقتی شما میخواهید روایات امید آفرین رو بگید، باید کتاب آثار گناهان رو هم بگید، اونم روایات اهل بیته. این آثار گریبانگیر گناهکار میشه. اتفاقا گناهکار موالی امیرالمومنین اگر خدا دوستش داشته باشه تو دنیا مبتلای به این آثار می شود، چون خدا میخواد قیامت زندگی راحتی داشته باشه. و اتفاقا دور از محبت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین در دنیا گرفتار این مصیبت ها و تبعات این معاصی گاهی نمی شود، برای اینکه اون دنیا قرار جوابش رو بده. پس یه موقع یه نفر میگه آقا اینا رو نگیم، تجری بر گناه میشود. این حرف به نظر بنده کمترین درست نیست. به نظر من متناسب با سن افراد، برای بچه ها بیشتر، برای نوجوان متعادل تر. باید برای بچه ها فضائل شیعه رو گفت، صفات شیعه رو گفت. باید جایگاه محب امیرالمؤمنین رو برای بچه ها گفت، باید اهمیت نماز رو هم برای بچه ها گفت، باید در نزدیک سن بلوغ، چه برای دختران در موقعیت خودشون چه برای پسران، باید هر دو رو گفت، تعادل رو باید برقرار کرد. برای جوان و برای پدرش و برای مادرش باید بیشتر از اون بخش صفات و شیعه گفت، باید بیشتر از اون بخش آثار گناهان گفت، بیشتر. یعنی اونجا تعادل لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در زندگی فعلی که ما داریم، دنیا و شهوات دنیا و خواسته های دنیا و چشم و همچشمی ها و لقمه های شبهناک و اتفاقاتی که دور و برمون داره میفته در سطح دنیا، حجم شبهات و امثال اینا آدم رو به سمت ولنگاری و بی حساب و کتاب زندگی کردن پیش میبره. هر چند وقت یه بار باید یک ترمز اساسی گرفت. یعنی باید مثلا یه جوری درباره روایات مربوط به زبان سخن گفت که بچه برگرده بگه بابا اصلا کاش که زبان نداشتیم پس ما. یه جوری باید راجع به اهمیت رکوع و جایگاه رکوع نماز صحبت کرد که بچه شما 5 تا دعا اضافه تر بخونه تو رکوع. یه جوری باید نسبت به احترام به والدین برای بچه صحبت کرد که هر اخم والدین رو نگران بشه. ولی شما در دوره کودکی میگید آفرین که مامانو خوشحال کردی، آفرین پدر خوشحال کردی، ایشالله خدا 5 تا زیارت کربلا نصیبت کنه. در دوره نوجوانی میگی ایشالله خدا 5 تا زیارت کربلا نصیبت کنه وقتی کار نیکو انجام میده. ولی اگه خطایی هم کرد باید بگیم ای وای، خب این برادر دی، خواهر دی، اشکش که در اومد این اشک ها نکنه یه دامن آدم رو بگیره، نکنه یه وقت آدم رو گرفتار کنه. و برای بزرگترش باید گفت عزیزم داری به خط پایان نزدیک میشوی پدر مادر. برای بچه جوان همچون شهوات به غلیان آمده، انواع شهوات، خواسته های نفسانی، مثل فلانی زندگی کردن، مثل فلانی داشتن، شهوت رانی های بدور از حیا، اینا در وجودش غلیان پیدا کرده، باید میزان ترمزا بیشتر از گاز باشه. شد؟
بله، دست شما درد نکنه، ممنون از لطفتون.
اونجا هم که نشد بگید نشد. حالا ما ادعایی نداریم، چیزی که به ذهن ناقصمون میرسه و خدا لطف میکنه به زبونمون جاری میشیم میگیم. دیگه اگر فرمایشی هست بفرمایید.
استاد ببخشید اگر وقت
بشه سوال دیگه. باشه، چون دو نفر با هم گفتم ببخشید، دو تا سوال دیگه هم جواب بدیم. یکیش خانم حاج محمد تقی بفرم.
ببخشید، ممنون ازتون. استاد ببخشید، پدر با توجه به فرمایش قبلیتون که در حین درس فرمودین که پدری بودن، خاطره ای تعریف کردید که پدری بودن، حالا آیت الله بودن، بعد فرزندشون رو آب کردن. مثلا پدر مادری هستن که مثلا فکر میکنن که حالا خیلی تمام تلاششون رو انجام دادن برای تربیت اسلامی فرزندانشون، ولی الان اون نتیجه‌ای رو که می‌خواستن به دست نیاوردن، مخصوصا بعد از ازدواج فرزندانشون، مثلا روی حجاب، روی مثلا مسائل دیگه، نوه‌هاشون دوست دارن این حجاب رو داشته باشن، مثلا مذهبی باشن، اسلامی باشن. حالا اون فرزندان مثلا این امام حسین و باورهای اعتقادیشون در مورد امام حسین علیه السلام روزه می‌گیرن، خیلی اعتقاد دارن، ولی از نظر مسائل دیگه ضعیف هستن. حالا اون پدر و مادر خیلی قصه میخورن، خیلی میگن ما چه کاری انجام دادیم که مثلا فرزندانم حالا به این صورت در اومدن، خیلی نگرانن، خیلی قصه میخورن، خیلی دعا میکنن. اینم اگر فرمایشی دارید برای آروم شدن، چون هم سلام میرسونن خدمتون، هم دارن صدای شما رو میشنون تو بحث پرسش و پاسخ، ممنون میشم ازتون.
ببینید، من نمیتونم بگم که حتما همه وظایفم را به درستی انجام دادم، یعنی این ادعای خیلی بالاییه. من میتونم بگم من تلاش کردم، شایدم بعضی جاهاشو بلد نبودم، اشتباه شده، و اتفاقا همون قسمتایی که بلد نبودم و اشتباه شده مثلا مؤثر در این وضع باشه. بنابراین اون اطمینان اولیه رو که آدم فرض میگیره که دیگه بابا من که همه کار کردم، نه، معلوم نیست من واقعا همه کارا رو کرده باشم و همه کارهایی هم که کردم درست انجام داده باشم. آنچنان که بعضیا وقتی مشاوره میرن تازه میفهمن که ای بابا ما اینجا رو مثلا ما اینجوری عمل کردیم، یا خود شماها بعضی موقع آخر جلسه میگن آقا ما مثلا اینجوری نکرده بودیم تا حالا، اصلا نمیدونستیم اینجوری. من عرضم اینه که حالا اون دو بزرگوار هم میشنون، خدمتشون سلام عرض میکنم و آرزوی خوشبختی و سعادت. عرض اولم پس اینه که نه، از این مبنا نگاه نکنید که ما حتما هر کاری میدانستیم که درسته انجام دادیم و یا کارهایی که نمیدانستیم و انجام ندادیم خب اونا دیگه تأثیر نداشته. نه، این نمیتون. حالا مثالهایی الان به ذهنم میرسه که بزنم و اکثر افراد بگن بله ما در این زمینه خب این رعایت رو نکردیم، یا خب همین مؤثره دیگه. این یک مطلب. دوم این است که اگر پدر و مادری واقعا گمان کنه که من کوتاهی نکردم، گرچه ممکنه وقت اشتباهی کرده باشه ولی واقعا فکر میکنه من کوتاهی نکردم، ولی بچهشو دعا میکنه و به جای بچهش استغفار میکنه، این امید به رحمت خدا داشته باشه، انشالله خدا از او دستگیری میکنه. دعای پدر و مادر صالح در حق فرزند، خصوصا پدر صالح در حق فرزند، به اجابت نزدیک است. پس از دعا دست بر ندارن و به جای اونها طلب استغفار کنن. سومین مطلب اینه که خوشحالی و شعفشون رو به جای ابراز ناراحتی دائمی از شرایط حجاب و نمیدونم رفت آمدا و خورد و خوراکای بچه هاشون تکرار کنن، شادی و شعفشون رو از ارادت بچه هاشون به اهل بیت بیان کنن. مثلا یه دختری دارن، یه دخترشون حجابش مناسب نیست، ولی وقتی میرن مثلا منزلش میرن یه پرچم مشکی کوچیک زده به احترام محرم، یا دارن میرن منزلش قبل محرم یه پرچم مشکی کوچیک خوشگلی که به دکور اونام بخوره برای بگه مادر اگه دوست داشتی اینو بزنی به گوشه دیوارت یا پذیرایید، اینم ایشالله برات برکات میاره، ایشالله بچه ها تا عاقبت به خیر کنه. دفعه بعد که رفتید دیدید زده، به جایی که بگید من که اومدم دوباره تو این موسیقی بی صاحب و روشن کردی، برگرده بگه دخترم امروز بعد نمازم انقدر دعات میکنم به خاطر این پرچم سیاهی که برای امام حسین زدی. من نمیگم نهی از منکر نکنه، ولی فرضم بر اینه که بالاخره پدر مادر ناراحت نهی از منکر کرده، گاهی اوقات درست انجام نداده نهی از منکر رو. اونجا دیگه من الان مستاقی وارد نمیشم، وظایفشو باید انجام بده. ولی اگر نهی از منکر رو کرده، حالا تمرکز رو ببره بر تثبیت و تقویت ارتباط عاطفی و معنوی بچه ها با حضرات معصومین علیهم السلام، و کاری بکنه که بچهش اگر نعوذ بالله تمام حجابش رو هم که کنار گذاشت، خیلی چیزا رو هم بر خودش حلال کرد، دست از امام زمان بر نداره. شما میگید آقا میشه؟ میگم بله، البته گناه به تدریج محبت و معرفت به اهل بیت رو در دل کم رنگ میکنه، البته اصرار بر گناهی که هم پدر مادر رو ناراحت میکنه هم صاحب الزمان رو، گاهی فرد رو از حیطه اعتقادات و تشیع هم خارج میکنه، اما انقدر باید این پیوند قلبی رو افزود که اگه طرف هر غلطی انجام داد برگرده به صاحب الزمان بگه یا صاحب الزمان غلط کردم، من نوکرتم، ولی دست از امام زمان بر نداره. اما پیشنهادم اینه اگر این پدر و مادر، یا پدر یا مادر، اگر واقعا نگرانند و موضوعات خاصی هست که مبتلا به فرزندانشون هست، با یک مشاور متدینی که باورهای اونها رو هم قبول داشته باشه مشورت کنند، شاید تو بعضی مصادیق کمک‌های خوبی بتونه بهشون بکنه. بازم سلب اختیار از بچه ها نمی کنه. یه پدر مادر اون که خیلی خوب هم عمل کنن، بچه شون نهایتا کمونیست شه نعوذ بالله، بالاخره اونا اختیار دارن برن که هر مسیر رو میخوان برن. ولی اگر نگرانی جدی دارن و میخوان حتما کاری بکنن، این پیشنهاد رو میشود بهشون داد، بگردن یه جایی که مورد اعتمادشون هست و باورهاشون رو قبول داره طرح مسئله کنن. پس چند تا عرض شد، حالا اگرم ننوشتن بعدن شما براشون مجدد بگید که ذهنشون منظم بشه. یه سوال دیگه هم یه بزرگواری داشتن بفرمایید. خواهش میکنم.
من میتونم یه سوال بپرسم؟
شما هم به عنوان آخرین نفر یه سوال بپرسید.
دست شما درد نکنه. ببخشید استاد، ما وقتی که مثلا حالا یه سری کارهای دینی مثلا حالا هرچی دعای مشروط، زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و اینها رو که یه مدت مداومت داریم و مثلا حالا توی مراسم چه اینترنتی چه غیر شرکت میکنیم، بعد مثلا میشه که یه دفعه انگار که آدم خسته میشه یا مثلا حوصله‌اش سر میره از مثلا از این مداومت ها. این حالا هم دلیلش چیه؟ هم نمیدونم که خب اون موقع مثلا افراد باید چیکار کنن. خب خیلی هم مثلا حالا زیاد انجام دادنش باعث این میشه. دلیلش چی هستش؟
ببینید، روایت میگه که قلب ها گاهی به اعمال خیر اقبال دارند، گاهی ادبار. یعنی گاهی دل ذوق زیارت داره، گاهی ذوق زیارت نداره. گاهی حال خوندن دعای مشلول داره، گاهی نداره. این غیر طبیعی نیست برای ما آدم‌های معمولی. برای کسانی که مراتبی رو طی می‌کنند، خلاصه خدا لطف بیشتری شامل حالشون میکنه، معرفت بالاتری پیدا میکنن، نه اونا اینجوری نیستن. ولی ما معمولیات چرا یه وقتایی حال یک کار رو داریم حالشو نداریم. روایات میگه در زمانی که حالشو ندارید مراقب باشید واجباتتون ترک نشه. یعنی وقتی بیحالی نمازت قضا نشه، وقتی بیحالی حجابت شل نشه، وقتی بیحالی دچار معصیت نشی. اگر شما در اون حالاتی که دلتون خیلی متمایل نیست و حوصله‌شو ندارین، خودتونو مجبور به اون کار نکنید. یعنی با زور و مثلا خدا بگم چی کارت کنه و مشلول بخونم و وای وسطاش ای خدا تمومم نمیشه و اینجوری دعا نخونید. یکی از راه‌هایی که همیشه شعف داشته باشید اینه که تعداد کارهای مستحبی یا اعمال خیری که میخواید انجام بدید رو یهو زیادش نکنید. یعنی مثلا امروز من عرض کردم، توی کانالم نوشتم، از امرو همه نیت کنید با توجه به این شیوع خیلی نافرم این بیماری در جامعه شیعمون، بنا بذارید بر این که در خانه زیارت عاشوراتون ترک نشه. اما اگر شما بگید من آخه به 4 گروه دیگه هم قول دادم، 4 ختم قرآن داریم، 3 مثلا زیارت آل یاسین باید بخونم، 7 مثلا چیکار باید بکنم، خب آدم نمی کشه. شما زیارت عاشورا رو تثبیت کنید، زیارت آل یاسین رو تثبیت کنید، مثلا 50 قرآن رو تثبیت کنید. حالا با توجه به ظرفیتتون گاهی بعضیاشو بیشتر میکنید، گاهی کمتر میکنید، ولی اون حد اقل رو مثلا حفظ بفرمایید. پس عرضم رو بخوام خلاصه کنم، باید بگم بله، این اقبال و ادبار بخشیش طبیعیه. اگر آدم معرفتش بره بالاتر، ممکنه اون ادبارهای کمتر بشه، اون شوقش بیشتر باشه. اما برای ما آدمهای معمولی که گاهی پیش میاد، اول باید مواظب باشیم به گناه نیفتیم و ترک واجب نکنیم. این صریح روایات که وقتی حوصله نداریم بی حوصلگی به نمازت ضربه نزنه. حالا فلان دعای مستحبی تو به هر دلیلی نمیتونی بخونی دیگه، خب نتونستی بخونی، فردا یا پس فردا یا دو رو دیگه به قول ما قضاشو بخون، ولی واجب تو از دست نده، به گناه نیفت. نکته بعد این بود که حجم اینها با توجه به ظرفیت افراد خیلی مهمه. یعنی یهو من یه برنامه نداشته باشم به 10 تا گروه هم قول دادم حالا چیکار بکنم، نه، در یک حجمی که هم با شعف باشه هم با شادابی باشه. نکته بعد این بود که با کراهت عمل خیر رو انجام ندید، عمل مستحب رو. تونستید یه شادابی به دست بیارید، به دست بیارید بعد. مثلا از دستوراتی که از بزرگان اهل مثلا شاگرد داشته تذکرات معنوی میداده، من در زندگی نامه ایشون میخواندم به شاگردانش توصیه میکرده سحرا که بیدار میشید قبل از نماز شب حتما یه چیزی میل کنید. خیلی جالبه، یه میوهی بخورید، یه نون و ماستی بخورید، بی جون بی حال، ببخشید مثلا با دهانی که بو میده، نه، نرید سر نماز بایستید، زورکی خودتون نکشید، نه، یه حالت شعفی آدم در خودش ایجاد بکنه بعد اون کار رو انجام بده. حالا یه چیزی بگیره، یه بستنی، مثلا فرض کنید شبای احیا. خب بله خیلی اعمال داره، بعضی هم همش هم انجام میدن، ولی مثلا اگر شما دیدید نه واقعا اون رغبت رو ندارین، حالا چه اشکال داره یه مثلا شیرموز بر خودتون درست بکنید، میل بکنید بعد برید. شما که به نیت جسارت به ایام شهادت امیرالمومنین شیرموز میل نمی کنید، میخواد یه جونی داشته باشید، یه عشقی داشته باشید برای مجلس احیا. بعضی ها این دقت های ظریف رو نمی کنن، بعد اون اعمال مستحبیشون رو اگر با کراهت انجام بدن، به جایی که برای اونها موجب تقرب بشود، موجب خلاصه لااقل غفلت میشه. یعنی آدم نسبت به دعای معصوم، ذکر خدا با بیرغبتی و بیحالی و نعوذ بالله اشمئزاز مثلا برخورد میکنه. و نکته پایانی هم این که ما در یک جلسه ای در همین مجموعه زندگی با امام عصر راجع به این که فرمودند اب نداره گاهی اوقاتم خودتون رو برای بندگی خدا به زحمت بندازید مفصل صحبت کردیم. یعنی یه موقع حالت اشمئزاز و بدم میاد از یه عملی، نه، ولی گاهی اوقات دادم میبینه حالا من باید بلند شم و بشینم و حالا پشم وضو بگیرم، و روایات میگوید خودتون رو به زحمت بندازید برای اعمال خیر. پس این نکته پایانی رو ایشالله مبسوطش رو تو فایل هایی که بوده، نمیدونم فایل چندم خانم مدرسی، خانم نوشاهی، اینا بلدن میدونن شماره چنده، قبلا صحبت کردیم. اگر مصداق بیحالی در مقابل عمل باشه، نه، بله، اگر مصداق بیحالی نباشه و واقعا آدم به هر دلیلی الان این رغبت رو نداره، مثلا زیارت امام حسین با بیرغبتی، بیتوجهی به امام حسین، با حالت مثلا بد، نه، حالا بلندش رو یه احوالی از مادر بپرس، زنگی به خواهرت بزن، یه صدقه برای سلامتی امام زمان کنار بذار، یه جوری یه روحیه‌ای برای خودت ایجاد کن، بعد اون عمل خیر رو انجام بده. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن. خدایا به احترام امام زمان همه ما رو ببخش و بیاموز. به احترام امام زمان ما رو مدیون احدی ممیران. به احترام امام زمان بچه های ما رو، نسل ما رو، اهل ما رو خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام قرار بده. این آقا سید مشتبه هم که حدود نیم ساعت اینجا معطل بوده است که جلسه ما تموم بشه، بعد کاری که میخواسته رو براش انجام بدیم، خدای این عزیز ما رو هم زیارت عتبات مکرر قسمتش بفرما. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنهداهم.